قال الله تبارک و تعالی فی کتابه ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در روز قبل که روز اول این محفل بود عرض کردیم که اسلام پایه‌های یک شهر بزرگ را ریخته است با عنوان شهر اسلامی. حالا در بحث امروز می‌خواهیم صفات یک شهر اسلامی را بررسی کنیم. با مقدمه که عرض می کنم و مورد دقت قرار خواهید داد بحث رو آغاز می کنیم که می فرماید خداوند متعال برای حل همه مشکلات زندگی در قرآن راهنمایی هایی رو به بشر عرضه کرده. از جمله می فرماید اگر ما بخواهیم همه مشکلات یک جامعه رو به نحو مطلوبی برطرف کنیم می باید یک شهر اسلامی به لحاظ معماری و شهرسازی ساخته بشه. این ویژگی ها رو از قرآن اگر ما استخراج کنیم و معرفی کنیم دیگه کسی نمیاد بهمون ایراد بگیره. مباحثی رو میشه مطرح کرد به عنوان اصول و ارزش ها، صفات فعل خداوند، طبیعت و عناصر طبیعی، تنظیم روابط اجتماعی، صفات محیطی که مصنوع و ساخته شده است و بالاخره عناصر معماری و شهرسازی، همه اینها باید دست به دست هم بدن تا یک شهر به معنای واقعی خوب و سالم به وجود بیاد. آیات قرآن و روایاتی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده مسلمان‌ها رو به وجود راه حل‌های مشکلاتشون هم در قرآن آگاه کرده و هم گفته که باید برید مبانی و اصل و ریشه ها رو بشناسید، طبیعت رو بشناسید، خوب و بد رو پیدا کنید. تو قرآن به دنبال همه معناهایی بگردید که میتونه مردم رو هدایت کنه یا تشویق و ترغیب کنه. جالب اینه که در قرآن می فرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی شما بگردید ببینید در روی زمین هیچ تر و خشکی وجود نداره مگر اینکه خدا ازش با خبره و اینا در یک کتاب آشکار و در یک برنامه مدون قرار داده شده. از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند در قرآن از خبر آن که پیش از شما و خبر آن که بعد از شما. یعنی اگر ما قرآن رو بخوایم بشناسیم هر چیزی که بشر احتیاج به اون داشته باشه تو قرآن هست که اونایی که مردم قدیم و گذشته بهش احتیاج داشتن، چه اون چیزهایی که ما احتیاج داریم و چه چیزهایی که نسلهای آینده ممکنه نیاز به او پیدا کنن، همه رو خدا چکار کرده؟ برطرف کرده. از امام صادق بازی روایت دیگری رو نقل می کنند که می فرمایند هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آن که برای آن در کتاب خدا ریشه و بنیادی هست، ولی عقلهای مردم به او نمی رسه. مردم بر سر هر چیزی که با هم اختلاف پیدا بکنند باید بدونن راه حلش تو قرآن هست، منتها باید خود مردم بگردن تا این راه حلها را پیدا کنن. بعضی از جاها ما باید دقیق بشیم تا یک کلام حق برامون روشن بشه. دیکردین سنی ها گفته بود که ما کتابه ها رو زیر و رو کردیم و گشتیم، دیدیم که اگر بخواییم بعضی از حروف ابجد رو در کنار هم بگذاریم یه چیزی در میاد، مذهب، ناحق، اسلام و تشیع رو اگر ما به حروف ابجد درش بیاریم گفت که میشه بگیم مذهب ناحق. این در میاد. یه فرد شیعه‌ای در اون جلسه بود، گفته بود اشتباه کرده اید، شما نفهمیدید، این کلمه فارسی که نیست، عربیه و اگر بخوام درستشو بگیم مذهبونا حق، بله مذهب ناحق نمیشود، مذهبونا حق. پس بنابراین دلیل بر حقانیت شیعه است، نه اینکه شیعه ناحقه. هر چیزی که شما تصورش رو کنید در قرآن خدا مطرحش کرده و روش صحبت شده. باز می‌بینیم از امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرمایند خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان هر چیز را فرو فرستاده. خدا در قرآن می‌فرماید فیه کفیان کل شر، یعنی در قرآن هر چیزی رو که شما فکر کنید خدا بیان کرده. بیان یعنی چه؟ یعنی علنا آشکارا واضح و روشن ذکر کرده. بعد می‌فرماید تا آنجا که به خدا سوگند چیزی را از احتیاج بندگان فروگذار نفرمودن، یعنی خدا را قسم می‌خورند امام صادق و می‌فرماید خدا هیچ نیازی از نیازهای بشر را فروگذار نکرده که برآورده نکنم، همه احتیاجاتشو در نظر گرفته. تا آنجا که هیچ بنده ای نمیتواند بگوید ای کاش این مسئله در قرآن آمده بود، جز آن که خدا آن را در قرآن فرو فرستاده. یعنی گاهی وقتا دیدید مثلا یک کتاب رو می نویسن، من مکرر دیدم، برای خودم هم این مسئله پیش اومده، یه کتاب رو رفتی یه سال دو سال زحمت میکشه، طرف می‌نویسه میده برای چاپ، موقعی که چاپ شد و آمد میگه که عجب، ای کاش فلان مطلب رو هم توی این کتاب نوشته بودم. حالا خوشبختانه بهش میگن مشکلی که نداره، بلافاصله بیار چاپ دوم، هر مطلبی میخوای اضافه کنی اضافه کن و دوباره چاپش کن. خب اگر بار دوم، بار سوم، گاهی وقتا ده بار مسئله هی پیدا میشه باید عوض و بدل کرد. خدا این کار رو نکرده. خدا میگه ما از اول هر چی میخواست بشر داخل قرآن معرفی کردیم. ولا ربط بین ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ربط یعنی تری، یابس یعنی خشک، موجودات عالم یا تر وجودشون یا خشکن. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه تو قرآن وجود دارد. منتها من شما ممکنه توجه بهش نکنید، باورمون نیاد که مگه مثلا فرض کنید درباره سنگ هم میشه این آیه رو به کار برد، بگیم ولا یاب سنگ چیه؟ خشک و به هم فشرده، آب درش نیست. دوباره این مسئله باز هم مطلب ما داریم، میگه یکی از مهمترین دستاوردهای فکری، فلسفی، هنری، صناعی و تولیدی در تمدن‌ها و جوامع بشری شهر. اگر از ما بخوام بگم آقا شهر را توضیح بدید، این تعریف برای شهر برای ما مطرح کنید، بگید شهر یعنی چی؟ دیدید گاهی یه بار اینهایی که مصاحبه میکنن میاد یه میکروفون سران برمیداره میاد در مقابل مردم، آقا فلان موضوع رو شما درباره چی میدونید؟ اطلاعات دونو بگید. بعضی وقتها یه حرفایی میزنن که اصلا ربطی به اون موضوعی که ازشون سوال شده نداره. یکی از این خبرنگارها میخواست مردم رو مسخره کرده باشه و یک گزارش مثلا تهیه کنه، گفت ما میریم یه موضوعی رو میگیم که سر و در نداره، ببینید مردم چه جور جواب پایین میدن. اومد به یه نفر گفت که اگر لنگه یک کفش در میان درگاه و اضافی به دیوار چسبیده شد آیا آب از اون جاری میشه؟ خود خود فکر کرد گفت ممکنه بشه. بنده خدا از این فکر کن ببین سوالی که من میکنم چیه؟ لنگه کفش رو به دیوار رو نمیدم باران رو که جواب ندارد. گفت بعضی میخوام ادعای علم بکنم، هر سوالی ازشون کردی میخوام بگن یعنی ما میفهمیم، خودش نمتا نمیدازن، در حال که یکشون برگش رو با این سوالی که دارید میکنید اصلا مبنا نداره، سوالت مطرح برو بشین اول فکر کن چی میخوای بپرسی بعد بیا بپرس. یعنی موجه این بند خدا رو گرفت، همین که این داره چرت و پرت میگه. خود خبرنگاره میگه من میخوام خبر رو یه جوری بگم و گزارش رو تهیه کنم که واقعیت نداره، اما مردم ببینید ادعای علم میکنن. یه نفر از چند نفر سوال کرد، فقط یه نفرشون گفت بابا سوال دیرت برو بشین فکر کن سوالت رو درست کن بعد بیا سوال کن، تعمید که این کلکتر. حتما بنابراین وقتی ما بگیم ولا ربن ولا یابسن اضافی کتاب مبین، معناش اینه که اگر ما خواستیم یک جامعه خوب رو بسازیم، یه شهر سالم اگر بخواد به وجود بیاد، میگه اول باید بگردن افراد متخصص و درباره یک شهر اطلاعات پیدا کنن. من یه نمونش رو عرض بکنم، به عنوان مثال میگن باید در شهری که ساخته میشه اگر ما بخوایم سلامت به وجود بیاد، یک بیمارستان نیاز داره، یک گورستان. اولیش رو امیدواریم به آبروی امام زمان هرچه مریض درش هست خدا شفا بود. دومیشم اگر خدا مریض مرده‌ای وجود داره خدا بیامرزدش. نه میخوان ما بیمارستانش رو بدیم نه گورستانش رو، اما خب هر دو اینا باید باشه. نقل میکنند ابو علی سینا ازش خواستن که میخوان یه بیمارستان بسازیم، حکومت وقت گفت من هر چه که هزینه بشه حاضرم بدم به شخصی که یه بیمارستان خوب شما سرپا کنید. دیدن راه افتاد، این طرف اون طرف تو این منطقه تو اون منطقه، یه جایی رو انتخاب کرد و بعد گفت که برید یه حیوانی مثل گوسفند، مرغ یا چیزی مثل اون رو بکشید برای من بیارید. گفتن هم کار نکرده میخواد شکمش رو پر کنن، گفت شما بیارید. رفتن یه گوسفند سر بریدن آوردن، یه مقدار گوشت از این گوسفند برداشت اومد گذاشت روی بلندی نزدیک شهر، یه چکشم برد اون ور گذاشت، یه چکشم این ور گذاشت، درست تب کرد برگشت. وقتی برگشتن دید سه تا دونه از این گوشت ها گندیده شده، بدبو شده، یه دونش سالم مونده و رنگش همون حالت معمولی و طبیعی خودش رو داره. فرستاد گفت اینجا بیمارستان رو بسازیم. گفتن برای چی اینجا بسازیم؟ چونکه بیرون شهره. گفت شما میخواید مریض خوب بشه یا میخواید بمیره؟ اگه میخواید بمیره تا بریم برای گورستان یه جایی رو ما بسازیم که همونجا هم بلافاصله از زمین ببریدش اون طرف دستشون رو بیاره. ولی اگه میخواید بمانه باید در یک جایی باشه که آلودگی از همه جا کمتره. و این گوشتی که من آویزان کردم اینجا دست حیواناتم بهش نمیرسید که حلمهش ببرم، از نظر هوا نشون داد که اینجا هوا سالمه، بقیه ناسالمه. نقل میکنن وقتی بیمارستان ساخته شد یه تحول در مردم به وجود آمد. یعنی بسیاری از کسانی که بیمار بودن آوردن اینجا بستری کردن، دیدن در فاصله یه خیلی کمتری از اون بیمارستان قبلی بهبودی پیدا میکنه، مریض مرخص میشه میره. ببینید با یک کمی حوصله نشون دادن، با یک کمی دقت میشه خیلی چیزها رو عوض کرد. دنبال این قضیه دلم میخواد نکته هایی که میگیم به صورت ظریف و لطیف بهش اهمیت بدید و دقت کنید. میگه که یکی از مهمترین دستاورده های یک شهر اینه که هنر رو به خدمت میگیره، صنعت رو به خدمت میگیره، اقتصاد رو به خدمت میگیره، ذوق و سلیقه را به خدمت میگیره. یعنی اگه ما خواستیم یه شهر خوب داشته باشیم، هر کسی هر تخصصی داره باید چه کنه؟ برداره بیان تا این شهر ساخته بشود. اینطور نیست که ما فکر کنیم آقا فقط چند تا دیوار ببرید بالا اسم جو بذارید شهر. چکار دارده که بنای قشنگ توش ساخته بشه؟ ما میخواییم تا جایی که میشه، چون بعضی تا میگه قال از صادق قال از باقر، میگن خب آقا شما دوباره کتاب و حدیث و تفسیر و اینا رو به رخ ما کشیدید. مسئله شهرسازی یه مسئله اجتماعیه، بیرید از درجه معمولی و علمی مطرح کنید قضیه رو. بگی بسیار حرف نداره. اگر شما دوست میدارید از نظر علمی ما یه شهر سالم رو بهتون معرفی کنیم، ما همین کار رو میکنیم. دقت کنید، من حالا وارد این قضیه دوم بشم و ببینید که چقدر زیبا بیان کردن. میگه اصول و ارزش ها. شما وقتی میخواد غذا بپزید چیکار میکنید؟ آیا اگر رفتید تو بازار و دیدید که دو تا مثلا فرض کنید گونی گذاشته، یکیش پیاز گندیده توشه، یکیش پیاز تازه و خوب، هر دوی اینا هم یه تابلو گذاشته بالا سرش کیلوی مثلا چند، این هم پلاستیکو بده دست شما بگید برو هر کدوم میرونه میخوای خودت برداره میرونه، شما چکا میکنید؟ بگید پیاز گندیده رو میریزید توی پاکت رو میارید؟ یا میگید آره که دارم پول مساوی میدم که بله چرا پیاز سالم بردارم؟ این کار نمی کنید؟ یه خونه رو شما فرض کنید بخواید بخرید، نگاه میکنید میبینید این دیوار شکسته است، اونجا خرابه، رنگش ریخته، دراش پوسیده، بیان ببرن بدون که یه خونه دیگه نگاه میکنید همه چیزش مرتب و منظمه، مثل همون هم زمینشه، با همون قیمت هم دارن میگن. اگر اون 30 تومنه این هم 30 تومنه، چه کار میکنید؟ میاد اون خونه خراب و درد داغون رو بخرید 30 تومن پول بدید؟ اگه این کار کردید واقعا نشون میده که العیاذ بالله مشکل عقلانی دارید، چون عقل نمیپسنده یه همچین مسئله رو. در بحث جامعه شناسی و ساختن یه شهر، ما اولین چیزی که برای مهمه اینه که تو این شهر باید یه چیزهایی که ارزش داره ساخته شود. در شهرسازی مدرن امروزی مخصوصا در کشورهای اسلامی و مخصوصا در کشور ایران، شما ببینید تا یه شهر میخواد ساخته بشه، فرمانداری، استانداری، شهرسازی، نمیدونم واحدهای مختلف میان میشینن بررسی میکنن که ما چجور باید این شهر جدید رو بسازیم. بعد از انقلاب چند تا شهرک ساخته شده، شهر که الان مجلسی نمیدونم، شهر اصفهان، شهر نمیدونم چی، ده ها شهر و شهرک ساخته شده. متاسفانه با اینکه همه اینا جدید ساخته شده ولی خیلی از ارزش ها درش رعایت نشده. بعضی از شهرها اول رفتن سینماشو ساختن، بعد گفتن خب زشته که یک شهر سینما داشته باشه مسجد نداشته باشه. اومدن فکر کردن رفتن یه مغازه‌ای رو خریدن، مغازه رو تبدیل کردن به مسجد. هر کی میاد تو شهر ببینه یه سینما درست کردن، مثلا فرض کنید در ابعاد 2500 متر، بله، زیر بنا، چقدر آهن به کار ببرن، دوازن به کار ببرن، ترسون کردن خیلی زیاد. در حالی که مسجد یه ساختمان کوچیک خراب شده، یه خونه بوده، رفتن مثلا فرض کنید گفتن آبا اینجا مسجدش میکنه، اسمش مسجد. در حالی که اونی که عاقله چکا میکنه؟ میگه اول ما یه مسجد دلاور شاد و عالی میسازیم، بعد میریم سراغ این که نماز خون بیار. ما خیلی وقتا نماز خون ببینیم همطور بالاتر میذاره که آقا یه مسجد هست، فرش نداره، بیاید فرش بندازید داخلش رو بتونیم استفاده کنیم. نمی کنن، مشکله. یه وقتی توی این محله، عرض کنم که خیابان سروش، مسجدی هست به نام مسجد میرزا باقر، نزدیک منار صادقان. اینجا از ما خواستن آقا بیاید اینجا نماز بخونید. من رفتم که نگاه کردم، گفتم به یه شرط میام، و اونی که من یه سری چیزایی تو ذهنمه، اگر بخواد مسجد باشد باید تن بشوید. بیاید بشینید، من براتون میگم، اگه دیدید اخلاقمون با هم دیگه زور در نمیاد، اخلاقمون با هم سازگار نیست و شما میخواید راه خودتون رو برید، منم راه خودم را، بی خود من زحمت به خودم بدم. نه، اما اگه اومده باید همه چیزشو فکر کنید. گفتن باشید، یه بازارچه هست زیر همین موقعیت مسجد، اینجا بازارچه هم رو بروش. گفتن اولین مسئله اینه که این بازارچه یه صندلی میاد میذارن بغل مغازه‌هاشون و میشینن. هر بدبخت بیچاره میخواد بیاد داره زمسونی خونه مسجد، قشنگ اینا مثل این که یه فیلم سینمایی از مقابلشون مرد شد، همچی سران تو میگرده تا این بیچاره بیاد بره داخل مسجد. باید صفحه که زیر مسجد زیر این سرکوشه و از بازار چیه؟ جمع بشود. از فردا هیچ مردی حق نداره زیر بازار چه صندلی بذاره بشینه، مغازه داره تو مغازه، اگر هم گذریه چیه؟ حق نداره. یکی از اونه که نشازه گو آقا بذار اقلا بیایی بیخیسی، بعد هنوز نایمده تو شمشی رو از رو بستی رو داریم میایی. گفتم آقا اگه من بخوام یه مسجد پر جمعیت داشته باشم، باید مسجدی بتونم بکشنم تو مسجد. زن ناموس مردمه، میگه آقا من میام یا مسجد میبینم یه نفر نشسته زیر بازارچه، گناهش بیشتر نمیام. گفتم این باید صحبت جمعش. حالا با چه مشکلی ما رو بموندیم، چقدر سخت به ما تهی شد تا تونستیم اینا که خاطب درست کردن بودن زیر این بازار، اینا رو متلاشی کنیم و ردشون کنیم بمانن. یه جهاد فی سبیل الله کردیم تا این خاطب زیر بازارچه رو چکار کرد؟ جمع کرد. روز دوم که آمدیم گفتیم آقا ما میخوایم بریم یه مقدار فرش قشنگ برای اینجا بخریم. آقا دست بردار، ما همین فرش کنا هم مردم برداشتن از تو خونهاشون آوردن میذاختن تو این مسجد. گفتم که خدا میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقون ما تحبون. اگه مسجد میخواد این گلیم و این فرش کنا رو نمیدونم پارکورا رو من نمیام تو شویتان نماز بخونم. دوباره نشستن، آقا خیره گمرت ببینیم، پول ندارید، کسی اینجا پول نمیده، برو بریم دنبال کار زندگی. تو اومدی میگه همه این فرش های زبگاه رو بریزید دور، دوباره از نو فرش بخرید. گفتم به همینه که بگیم. گفتم خب شما خودت پولش رو جور کن، ما حرف نداریم، اما ما بیاییم پول جور کنیم نیمتون. نه الان ما رمضونه که بتونیم فرش بخریم، نه ما این محرمه، از کی بریم پول بسونیم؟ ما اومدیم ظهر واشدیم نماز و وقتی نماز ظهر رو خوندیم برگشتیم دیدیم یه چند نفر اونجا نشستن. گفتن یه سوال دارم، حضرت عباسی نماز که روی فرش خوندید به دلتون چسبید؟ یکشون گفت نه. گفتم اگه این فرش تو خونه دون بود وای میشد روش نماز بخونید؟ گفت نه. گفتم اینجا خونه خدا فرش کنه پاره رو آوردید گذاشتید اینجا که چی بشه؟ خجالت نداره این کار دهش نیست؟ یه فکر کرد گفت آقا دوتا فرشش رو من میدم. پشتریش گفت آقا دوتاشم پا من بنویسید. گفتم بنویسید و اینا نداره، بعد از این که من نمازم تمام شد میبینید خریم شب که اومدم میدم چهار تا فرش که خبول کردید نیست من نماز نمیخونم. گفتم مثل اینکه تو گروگانگیری بخوایی بکنید این مسته چه ده؟ باور کنید چپ چه آمدن دم چهار تا فرش انداختن جلو سر تو سر قسمت مرگونه رو پوشوندن نماز مغرب رو خوندن برگشتم گفتم خانم ها به غیرتتون بر نمیخوره که مرگونه پرش شد زنونه رو پرش کنه باید نماز بخونید. اگر دلتون میخواد فرش عوض بشه یک کمک شما بکنید ما هم یه تلاشی میکنیم. یکشون بلند شد که من یه تونش رو تقبل میکنم طلا دارم میرم میدونشم دیگه بهش میدونم خدا براتون بخواد. یکی دیگه هم باز گفت ما هم یه دونه فرش تازه خریدیم ماشینیه اندازش برای اتاقمون بزرگه به دردمون میخوره سه و چهار ما اتاقمون دو و سه بیارم اشکال نداره. گفتم دیگه کونت نیار اگه نو بیارم. شب نماز خودی فرد و زور چه اومدیم دیدیم قسمت زنونه دو تا فرش قشنگ خیلی زیبا انداختن و خب با دو تا کلمه هفت چهار تا فرش مردو مردا دو تا فرش تو زن و شیش تا فرش ولی مسجد یه رنگ رو به آب به خودش گرفت. این بنده خدایی که رفیقمون بود و دوست ما بود ما رو دعوت کرد و بریم اونجا نماز بخونیم صدای زدم گفتم فلانی بیا گوها. گفتم که یه کار دیگه هم دارم به خدا برای تو خود تو رو به خدا دیگه اصل دارم اگه میخوای همون مسجد بیرون کلت بگو. گفتم که این کتاب خونه قشنگ هم میخوام نجره رو به رو مسجد از دوستانمون رفتم بیان های دهقانی خدا انشاءالله حفظش کنه. گفتم حجش بر گفت بر گفتم این کتاب خونه قشنگ میخوام نصف پولش خودت باید بدی نصف کم ما میدیم یه کتاب خونه میخوام نیم تو مسجد بذاریم. مردم از نظر وجودی برای مسجد، برای حسینیه، برای روزه، برای امام حسین، برای کارهای خیر خدا پدر و مادرشون رو بیامرزه دستشون خیره. بله؟ میدن، کمک میکنن اما شما باید یک کلمه بگی تا این حس درش به وجود بیاد بده. از اضافه بر اون وقتی ببینه که دارن ازش استفاده خوب میکنن دلش میاد بازم کمک بکنه. گفتم که خادم میخوام. گفتم آقا خودمون جارو. گفتم نه خودمون شما میرید دنبال کاره زور میدونی میای بخوای وقت هم وقت من میخوام نماز بخونم جارو برم دارم میخوای جارو کنی خواب خوره بلند کنی تو هر بهنجره برو دنبال کار. ما یه نفر خادم میخوایم اینجا. رفتم گشتم یه خادم آوردم شاید 500 بار ما به این گفتیم که وقتی میخوای بگی میگفت که اصلا از جنوب ما قبل از صلاح پیرمرد دهاتی بود بنده خدا ساده رو میگفت اول بمیرید بعد نماز بخونید. گفتیم بابا از جلو به صلاح قبل الفاتح نگوید بلدی سوال بعده بودن گفت که از جلو به موت قبل از صلاح خود این بنده خدا شده بود یه تیر برای موت و محل کاری رفته که از جلو بگفتی بابا خیلی نگو همین چندتایی که میاد نماز رو بیار. بعد از یه سال باور نمی کنید مسجد یک جنب و جوشی درش به وجود آمده بود. جوان ها آمدن، بچه ها آمدن، زن ها می مدن جارو می کردن پرده برای اینجا تهیه شد. چرا؟ چون باورشون شد که اینجا هم یه قسمتی از خانه خودشون می خواهد که عبادت کنن. هر که از چه آشکال بشت برداشته بود آمده گذاشته تو مسجد گفتن به همه رو ببرید بیرون بفروشید پولش کنید بردارید بیر جنس خوب بخرید در مسجد آبروی محلتونه. در روایات ما آمده که هیچ چیزی شکل نمیگیره مگر اینکه پایه‌هاش درست بسته بشه. اگر ما کار اساسی کردیم نتیجه اساسی هم ازش میگیریم اما اگه کار ناقص انجام دادیم خواستیم کار اساسی نکرده نتیجه اساسی بگیریم کار پیش نمیگیریم نتیجه نمیگیریم. حالا جالب بدونید که قرآن مجید در این زمینه بحث‌های خیلی قشنگی داره. یه بحث ما داریم در رابطه با اصول اسلام. من این هم قسمت رو هم بگم خستتون نکنم. میگه هر دین و مکتب و تفکری اصول خاص خودشو داره. آدمی که میاد را من مسلمانم، مسلمان یعنی چه؟ یعنی یه سری برنامه من دارم، این اصول من ایناست، از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی. بله مسلمان ها برای خودشون یه چارچوب کاری دارن، یهودی ها برای خودشون یه برنامه دارن، مسیحی ها یه برنامه دارن، و در مورد مفاهیم مشترک هم یه تعریف خاصی رو با هم دارن. قلت آلا کلمت سبا این بین انا و بین کن. بعضی در خداپرستی همه مثل هم، یکی مسیحیه، یکی یهودیه، یکی مسلمان، اما در این که عیسی و موسی و پیغمبر رو پیغمبر خدا میدونن چیه؟ خیلی شما هم یکسان هم اصول مشترک دارن و اصول اختصاصی. خدا میدونه چرا وقتی که مسلمان ها شکل گرفتن پیغمبر آمد گفت که میخوام یه جوری مردم رو خبر کنیم، نظر بدیم. یک گفت مثل مسیحی و یهودی ها چکا میکنیم؟ تو کلیسا زنگ میزنن، ما هم یه زنگ میزنیم موقع نماز که میشه این زنگ رو به صدا در میاریم. از دست دارم گفتن مثل آتش پرست، تو آتش روشن میکنی مردم بفهمن تو مسجد یه خبری هست، بیان فهمیدن نه. هی گفتن پیشنهاد دادن، دست آخر پیغمبر فهمیدن ما شعار داریم، شعاران رو بله اعلام میکنیم. مگه ما موحد نیستیم و خدا پرست میگیم الله اکبر؟ مگه ما خدا رو قبول نداریم به اینکه یک ساز اشهد ان لا اله الا الله؟ مگه مرا پیغمبر خدا نمیدونید؟ اشهد ان محمدا رسول الله. الله امیرالمومنین در این روزهای بعد از قدیر خم تا آخر زمانی که پیغمبر زنده بودن روز 28 ماه صفر، اجعلو علیان فی اعظمکم اشهد ان علیان ولی الله، از چه مطرح شد؟ از زمانی که عید قدیر عنوان شد پیغمبر فرمود بگید اشهد ان علیان ولی الله. بعد برای که مردم بفهمن حی علی الصلاه میخوایم نماز بخونیم، چون همیشه که نمیخواستن نماز بخونن، گفتن دیگه خواستیم نماز بخونیم بگیم حی علی الصلاه، یعنی بدونید نماز. اگه اینا نگفتیم بگید غیر نماز باز اون کاری داریم. حی علی الصلاه یعنی کاری که رستگاری داره، شما اومدن تو مسجد خوشبختیه. حی علی خیر العمل، همه کارا خوبه، بهتر از نماز بگردید دیگه چی پیدا کردید. حالا الله اکبر یعنی اول کار خدا، آخر کار خدا. لا اله الا الله، بابا بدونید ما یک کافر هستیم، مشرک نیستیم. اذان رو گذاشتن، آقا مردم کیف کرده بودن که پیغمبر براشون یه برنامه داد. مسلمان ها برای خودشون برنامه دارن. اگر ما به این اصولی که اسلام برامون معین کرده پابند بمونیم مطمئنا موفق میشیم، اما اگه بخوایم اصول دیگران رو بیاریم عمل کنیم، میریم راه رفتن اونا رو یاد بگیریم، راه رفتن خودمون رو یادمون میره، میان یه کاری بکنیم که به قول امروزی ها پرستیج پیدا بکنیم، اصل کار رو داریم زیر سوال میبریم. پس بیاییم اصول خودمون رو رعایت بکنیم. و اگر خدا توفیق داد رو من یه صحبتی کردم انشاءالله هماهنگ میکنیم. دنبال این بحث مطالب خیلی زیبایی رو من آماده کردم که انشاءالله برای روزهای عادی تقدیم محضرتان بکنیم. یه صلوات عنایت کنیم.